گروه‌های سیاسی و جریانات مختلفی که در به شکل اپوزیسیون هستن فعالیت خودشون رو انجام میدن، سعی در واقع ارتقا و گسترش این ناامیدی دارن. و خب ما الان هم میبینیم در این شرایطی که وضعیت تحریم هستش، مردم دارن تلاش میکنن در واقع وضعیت خودشون رو بهبود بدن، اما موانع و کاستی‌های وجود داره که سبب میشه که مردم دچار تردید بشن گاهن و این بیتفاوتی شکل بگیره علی‌رغم همه دلبستگی‌ها که نسبت به نظام وجود داره. شما این وضعیت رو چه راهکاری براش دارید تا چه کنیم اونو بررسی میکنیم؟
چیزی که الان در واقع خواهش میکنم، حضرت عالی اشاره کردید، اتفاقا چندین بار توی متن بیانیه اومده که این بحث در واقع امیدآفرینی توی بندهای مختلف بهش اشاره شده که اصلا این باید در واقع مورد توجه جدی قرار بگیره. ببینید واقعیت اینه که دشمنای ما تو دستور کارشون دقیقاً این مطلبو دارن، یعنی یه جوری ایجاد یأس، و اینو ما میبینیم هم تو سطح جامعه میبینیم، هم متاسفانه اینو باید بگم که توی دانشگاه ها میبینیم. من فکر میکنم یکی از مهمترین کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم برای اینکه این در واقع امیدآفرینی رو دوباره برگردونیم، خصوصا به نسل جوان که اصلا شاید مخاطب اصلی در واقع بیانیه گام دوم باشن، این هست که ما واقعا دستاوردهای نظام رو در طول 40 سال گذشته برای جوانا و آحاد مردم در واقع بازگو بکنیم. حتی تو خود بیانیه هم اگر شما دقت بکنین، حضرت آقا اول به دستاوردهای نظام اشاره میکنن، بعد جاده راه رو در مرحله بعدی ترسیم میکنه. اصلا گام دوم یعنی همین، یعنی ما یه برهه‌ای رو پشت سر گذاشتیم، الان در اون پیچ تاریخی هستیم که میخوایم به مرحله دوم برسیم. حالا این قسمتی رو که پشت سر گذروندیم، به این دستاوردها رسیدیم، بحث مثلا فرض کنید فناوری های نوین مثل بحث هسته‌ای رو، فناوری نانو رو، سلولای بنیادی رو، حضرت آقا دقیقاً توی این بیانیه به صراحت اشاره میکنن. من فکر میکنم ماها وظیفه داریم که این دستاوردها رو خیلی بیشتر منتشر بکنیم و این احتیاج به تکرار داره جناب کمالی. این تکرار هم میتونه از ابعاد مختلف باشه. مثلا فرض کنید اگر من یه کارشناس تو حوزه محیط زیست هستم، میگم که آقا در کنار این مشکلاتی که محیط زیست داشته، چه نقاط امیدوار کننده ای توی محیط زیست وجود داره، حالا هر کسی تو حوزه تخصصی خودش، و بعد انتشارش توسط رسانه. قبول بکنین که بار اصلی گفتمانسازی به دوش رسانه است. حالا رسانه میتونه رسانه ملی باشه یا فضای مجازی، که حالا با استفاده از تکنیک‌های رسانه مختلف اینو ما در واقع منتشر بکنیم.
بله، سپاسگزارم. خب جناب آقایون کرمی، نظر شما چی هست در این خصوص؟
برای ما همه، یعنی مردم هم میدونن دیگه، در جریان مسائل بودن از اول انقلاب. این انقلاب با محدودیت ها در واقع به این افتخارات و به این دستاورد ها رسیده. باید به مردم هم بگیم، یعنی به مردم هم میدونن به نوعی که ما این پیچ رو هم از سر خواهیم گذرد و به مردم امید بدیم. قطعا این نظام از اول دشمنان قسم خورده داشته و خواهد داشت و تا ظهور حضرت حق این ادامه داره. یعنی ما اعتقاد داریم که این که این انقلاب که به نایب برحقش در واقع این پرچم رو به دست مهدی زمان میده، ما این بحث رو داریم. باید برای مردم این تبیین بشه که ما اول راهیم، خیلی بیشتر از این محدودیت ها هست، این کارها هست. دشمن همیشه در کمینه. بله، جمهوری اسلامی الان اومده، الان واقعا به عنوان یک قطبیه که حالا نمیگیم شاید قطب از نظر اقتصادی، ولی از نظر فرهنگی تو دنیا جمهوری اسلامی حرف داره. برای نظام بین الملل در واقع ارائه طریق میتونه بکنه. جمهوری اسلامی همچنان که اول که اومد تهدیدی برای نظام سلطه بوده و خواهد بود و قطعا اونا نمیشینن. ما این دوران رو از سر میبریم. البته این نکته هم نباید این حاشیه امنی باشه برای کمکاری یه عده از مسئولین. بله. و باید اینا هم در جای خودش بهش رسیدگی بشه، به این مسائل هم در واقع پایان داده بشه. بله. نکته ای که باز برای این موضوع خود رهبری باز تو بیانیه گام دوم به این موضوع در واقع اشاره میکنه، ظهور و بروز یه نفس جدید، اون هم با مدیریت جدید و مدیریت جوانه.
بله.
مدیریت جوانان انقلابی که در واقع مؤمن به انقلابن و برای انقلاب هم دغدغه‌مندن. اینا هم امید آفرینن، هم میتونن منشأ خیر و اثر باشن. کسانی که در واقع نمیتونن با این وضعیت در واقع به یه حالت خمودگی میخوان خدمت کنن، انقلاب، نظام جمهوری اسلامی جایی برای اینا نداره.
بله.
قطعا با مدیریت جوان و میدون دادن به جوانان علاوه هم بر امید و امید آفرینی افزوده میشه، خیلی از گره های نظام هم باز میشه، کما این که پیش از این هر گره‌ای هم بوده به دست همین جوانا بوده.
تشکر میکنم. خب برنامه گام دوم رو میشنوید. امروز افتخاری دارم که در اثر سرکار خانم دکتر حجازی و جناب آقای دکتر گلکرمی و نیز جناب دکتر یاوری باشم در خصوص گفتمانسازی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بحث و بررسی داریم. خب نکته که مطرح میشه در واقع مجموع مباحثی که صورت گرفت این هستش که آیا ما در واقع از این گفتمانی که صحبت میکنیم میگیم این بیانیه باید تبدیل به گفتمان بشه، اما یک تجربه انقلاب داره که همونطور که مقام معظم رهبری هم در بیانیه اشاره میکنن، انقلاب یک در واقع رویداد بی‌نظیر بوده، مشابه خودش رو نداشته. خب مردم هم با یک اتفاق نو به راحتی نمیتونن ارتباط بگیرن و در واقع این فرایند باید طی بشه تا در واقع این در مأنوس شدن با این موضوع شکل بگیره. میتونیم بگیم که این انقلاب اسلامی فراگفتمانه، در دلش گفتمانهای متعدد داره که در عصر حاضر در واقع یک اتفاق نوپدید هستش. خب چطور میشه در واقع با توجه به اون ایدئولوژی های حاکم جهانی که در واقع مرسوم بوده و ابتدای انقلاب هم ما داشتیم که مطرح کردیم، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، در واقع این نهضت بتونه در سطح گسترده شکل بگیره و این در واقع همراهی و بسیج عمومی رو هم در کنارش داشته باشیم؟ جناب یاوری بفرمایید.
از حضورتون که خب در ادامه فرمایشات مفید بزرگواران بعد این رو اضافه بکنیم که در همین راستای سوال شما، ببینید ما اگر بخوایم در واقع با همه این پیچیدگی‌هایی که این مسئله خود شما فهم بودید داره بخوایم این کار رو انجام بدیم و این گفتمانسازی محقق بشه، خب باز خود مقام معظم اینجا راهکار دادن. یه جایی فهمودم در همین بیانیه که این عظمت این انقلاب با انقلاب‌های بزرگی که در همین قرن اخیر اتفاق افتاده وقتی مقایسه میشه عظمتش معلوم میشه. یعنی یه جاهایی کدهایی به ما دادن که بیایید مقایسه بکنید، با انقلاب فرانسه مقایسه بکنید. اینقدر از انقلاب فرانسه در مجامع علمی در فضای رسانه‌ای صحبت میشه، آقا این منجر به فلان تحولات در واقع حکمرانی فرانسه شد، فلان تحولات در واقع جامعه فرانسه شد. خب بیایم اینها رو در واقع مقایسه بکنیم. همین گفتمانسازی که ما ازش حرف میزنیم خیلی به یک معنا کار پیچیده نیست. اون هماهنگی که خانم دکتر گفتن نیاز هست اتفاقا، ولی به یک معنا کار پیچیده نیست از این جهت. ببینید حالا ما این آمار که من دارم و حالا نمیخوام عدد و رقمش هم در واقع اعلام بکنم، برای چند ماه گذشته است، یعنی موقعی که شاید دو سه ماه از صدور بیانیه گذشته بود، واقعا تعداد کسانی که این بیانیه رو از جوانان از عموم مردم خونده بودن زیاد نبود، یعنی هرچند هنوز زمان زیادی نگذشته، ولی اینکه خود در واقع رسانه همین صدا و سیما که داره زحمت میکشه همین برنامه گفتگو و همسال هم، ببینید ما یه جایی متن‌خوانی همین بیانیه میتونه کمک کنه اینها به بخش‌های کوتاه‌کوتاهی تقسیم بشه، بزرگوارانی از هنرمندان، از اصحاب رسانه، از مسئولین، از اقشار مختلف مردم، اساتید، نخبگان، اینها بیان تیکه‌ای رو بخونن و نظر خودشون، تبیین خودشون، تحلیل خودشون رو هم از این بیان بکنن. مثل همین کارهای خیلی جذابی که در مورد رمان‌های مختلفی انجام شد.
تولیدات فرهنگی متعددی از دلش
فراوون، یعنی مثلا فرض بکن چه اشکال داره که مثلا ما پارت‌های کوتاه مثلا 3 4 دقیقه‌ای داشته باشیم توی شبکه‌های مختلف سیما، همین خونده بشه یه پاراگراف از این خونده بشه. واقعا من احساس میکنم که اون در واقع یه جفایی شد به بیانیه در اون ابتدا که این منتشر شد، فقط خبرش اعلام شد، یعنی این خب این یه 10-12 صفحه است، یعنی خیلی متن مفصل سنگین خطاب به ملت هم نوشته شده، یعنی اصلا متن فنی به معنای پیچیدگی
خیلی ثقیل نیست،
واقعا اینجور نیست، یعنی از این خوندن ها تا اینکه حالا همین هایی که ما میگیم در واقع عظمت این حضرت آقا 4 تا عظمت مطرح میکنند راجع به این، میگن این به 4 عظمت اشاره شده، عظمت خود حادثه انقلاب که اتفاق افتاد، عظمت راه طی شده تو این 40 ساله، عظمت در واقع افق و چشم انداز پیش رو و عظمت نقش جوانان. اون عظمت راه طی شده واقعا میشود با آمارهای مقایسه‌ای از نهادهای بین المللی حتی مقایسه کرد، در واقع پیشرفت‌های علمی ما، اقتصادی ما، فرهنگی ما، اجتماعی ما،
اتفاقاتی که در واقع همزمان با 40 سالگی انقلاب
دقیقاً، یعنی همون کارهایی که اونجا به خوبی انجام شد به نظرم باید تداوم پیدا بکنه. با شاخص‌های جهانی، یعنی بگم آقا ما به لحاظ در واقع شاخص‌های وضع بفرمایید که صندوق بین‌المللی پول، اصلا همینه که شاید ما بعضی وقتا قبولم نداشته باشیم شاید خیلی، ولی استناد بکنیم برای اینکه برای مردم خیلی واقعی و باورپذیر باشه. آقا ما جایگاهمون تو اقتصاد تو شاخص‌های مختلفش چی بوده و الان چی هست. خیلی کارهای خوبی هم انجام دادن، ولی همونجوری که خانم دکتر گفتن این متن‌ها و محتوای خوبی که تولید شده خوب اینها منتشر نشده، خوب این کار در واقع بسته گفتمانی و رسانه‌ایش اتفاق نیفتاده، بسته هنرش اتفاق نیفتاده و با همین کارها میشود آرام آرام این گفتمان سازی رو به اون نقطه مطلوبی که مد نظر هست رسوند.
تشکر میکنم. خب در واقع میشه گفتش که هر اتفاق، هر رویدادی برای اینکه در واقع عملیاتی بشه و در متن جامعه بنشینه نیازمند تداوم و استمرار داره. این تداوم و استمرار همونطور که اشاره شد یک بخشش بحث گفتمان سازی هستش که از طریق رسانه‌ها و جریان‌ها و محافل صورت می‌گیره، اما از یه جنبه هم در واقع خود مردم میتونن در واقع نقش جدی رو داشته باشن. مسئولین هم در واقع نقش دارن، نمیتونیم نقش مسئولین رو نسبت به این موضوع نادیده بگیریم، اما مشکلی که امروز مشاهده میشه این هستش که خب محافل فکری اقداماتی انجام میدن، مثلا نمونه اون این هستش که متخصصان مینشینن و مطرح میکنن که سرمنشه های شکلی فساد کجاست، اشاره میکنن میگن مثلا دلارهای نفتی هستش، دلارهای غیر نفتی هست، بحث در واقع تسهیلات بانکی هستش، گمرکات و مشابه. این مشخص میشه در واقع دقیقاً راه اون سرمنشه ها و اون در واقع مبادی این موضوعات، اما باید در واقع اتفاقی هم بیفته، اون نهادهایی که باید مجری هم بشن این موضوع رو پیگیری کنن، ولی ما میبینیم که عملاً این اتفاق به نتیجه مناسب نمیرسه. این انشقاقی که وجود داره و این نبود عزم جدی در بدنه حاکمیتی که این موضوع رو به تأخر میندازه و از این تأخر سبب میشه که در واقع نگاه مردم بدبینانه بشه نسبت به دولت‌هایی که در واقع میان و میرن و این اتفاقات و این عوارض برقرار میمونه چه هست، چه کارهایی میتونیم بکنیم که این اتفاق به این شکل نگیره. خانم دکتر حجازی،
ببینید من فکر میکنم یه اتفاق خیلی بدی که میفته این هستش که ما هر انتخابات ریاست جمهوری که میخواد تو کشورمون، یعنی هر انتخاباتی که میخواد انجام بشه، کسی که میخواد کاندید بشه برای اینکه بتونه اقبال عمومی مردم رو به دست بیاره، کلن یه خط بطلان میکشه روی در واقع عمل کرده رؤسای جمهور قبلی. خود همین که من اینو بارهام دیدم که مسئولین و خود حضرت آقا هم واقعا اشاره داشتن که حالا به هر حال هر دولتی که میاد در کنار کارهایی که به عنوان کاستی ممکن ما ازش یاد بکنیم واقعا کارهای خوبی هم کرده، اینقدر به خاطر رأی آوردن، حالا انتخابات مجلس هم ما پیش رو داریم توی اسفند ماه، اینقدر به خاطر اینکه مسئولین ما رأی مردم رو، اقبال مردم رو به دست بیارن، عمل کرده نظام رو توی 40 سال گذشته واقعا زیر سوال نبرن. یعنی من فکر میکنم مسئولین از خودشون اگر شروع بکنن مهمترین اصله، و بعد مردم هم وقتی اینو ببینن، یعنی ببینن که الان کسی که داره میاد در واقع میخواد رأی بگیره ازشون، در کنار نکات منفی نکات مثبت رو هم اشاره میکنه، مطمئنن این میتونه حتی به نظر من توی گرفتن رأی مردم تاثیر داشته باشه. من پیشنهاد در واقع حالا خواستی که تو این رابطه دارم این هستش که مسئولین از خودشون شروع کنن و در کنار سیاه نمایی دولت‌های قبلی یه مقداری از نکات مثبتی هم که دولت‌های گذشته داشتن بهش اشاره کنن.
تشکر میکنم. خب کم کم ما به انتهای برنامه نزدیک میشیم و این میطلبه که یه جنبندی از فحوای مطالب ارائه شده داشته باشیم. با توجه به همه این نکاتی که اشاره شد، چه در واقع چشم‌اندازی میشه در نظر گرفت و از دل اون چه در واقع اقداماتی، چون به هر حال یکی از ضرورت‌های فعالیت‌های گفتمانی همون است که تبدیل به اقدام و عمل بشه. جناب آقای دکتر گلکرمی، نظر شما به عنوان بخش پایانی و جنبندی این برنامه رو میشنویم.
پس اینکه ما حالا از اون نظر که ما گفتیم که گفتمان یه جنبش مردمه، باید براشون نیاز بشه، برای مسئولین وجدان بشه، یه وظیفه هم بر عهده جامعه دانشگاهی و جامعه علمی ما هست. یه چرخه برای یه موضوع همیشه وجود داره، یعنی موضوع که بخواد به اقدام برسه سه تا در واقع مرحله باید طی کنه. اولین مرحلهش گفتمان سازیه که باز باید این به شکل علمی تو مجامع علمی ما در واقع تبیین بشه و به جاهای سیاستگذار و قانونگذار به نوعی در واقع دیکته یا در واقع نیازشون رو برآورده بشه. این جامعه دانشگاهی و نهادهای متولی این موضوع در واقع باید اینو دستور کار قرار بدن که اگه بخوان چجوری این گفتمان شکل بگیره با ابزارهای علمی، چون الان ما در دنیای علمی داریم تنفس میکنیم، همه چیز در واقع رو همین در واقع حساب علمیه که الحمدلله کشور ما از این موضوع کم نداره، نخبگان خوبی هم داره، مجامع خوبی هم هست که میشه روی این وقت. گام دوم گفتمان سازی نظریه پردازیه.
بله.
آیا از دل همین بیانیه چه نظریه هایی میشه، چه در واقع گزاره هایی میشه نظریه پردازی کرد؟ بعد از این که نظریه پردازی شد، الگو سازیه. ما چجوری به مدل ها و الگوهایی برسیم؟ از دل این بیانیه چه الگوهای فرهنگی در میاد، چه الگوهای اقتصادی در میاد، چه الگوهای حکمرانی در میاد؟ و برای اون آرمان و اهداف انقلاب که تمدن نوین اسلامی چجوری میشه برای اون گام برداشت، که اون این الگوهاییست که از دل همین در واقع بیانیه گام دوم در میاد. همه ما میدونیم که آرمان والای جمهوری اسلامی ایجاد تمدن نوین اسلامی است که در این بیانیه به صراحت به تأکید شده است. تمدن نوین اسلامی، من اگه بخوام یه تعریفی از یعنی تمدن ارائه بدم، تعاریف زیادی هست، یک میگن ساخته‌ها و اندوخته‌های یک جامعه. به زبان ساده بخوایم بگیم یعنی یک جامعه برای نیازهاش راه حل داشته باشه. جمهوری اسلامی که میخواد محور تمدن نوین اسلامی باشه، برای این تمدن باید راه حل ارائه بده.
تشکر میکنم.
راه حل داشته باشه که تو بیانیه گام دوم به این به صراحت ایجاد شده و این موضوع باید از منظر علمی بیش از پیش در واقع مورد واکاوی قرار بگیره.
سپاسگزارم از مهمانان ارجمند این برنامه، سرکار خانم دکتر رخشاد حجازی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، جناب آقای دکتر عابد گلکرمی دکترای جغرافیای سیاسی و پژوهشگر حوزه سیاسی فرهنگی، همچنین جناب دکتر میکسم یاوری فعال محترم فرهنگی، مهمانان امروز برنامه ما بودند. بحث خوبی مطرح شد. تشکر میکنم از کارشناسان گرامی و در واقع جنبندی نهایی رو هم جناب آقای گلکرمی اشاره فرمودند. و پس میطلبه بگیم که بخش‌های مختلف حاکمیتی و سیاستی، مجامع دانشگاهی، مرکز علمی پژوهشی، رسانه‌ها و جریان‌های فرهنگی و تشکلات مردمی همه به نحوی مسئول هستند و در واقع برای هدایت این موضوع و تبدیل شدن به اون به یک اقدام و عمل نهادینه شده در جامعه یک همت مضاعفی رو میطلبه. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان ارجمند. شما تا برنامه بعد به خدای منان میسپارم. بدرود و خدا نگهدار.
السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على الحسين الشهيد.
اي كشتي فتاد بهامو حسين ما حسين ما حسين دست و پا زده در خون.
رادیو محرم،
همه زندگی ما از یاد حسین علیه السلام لبریز است. خدا را شکر.
شهید کربلا.
رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir بشنوید. رادیو محرم، موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله النور، بسم الله النور النور. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ایام شهادت جانگداز چهارمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام سجاد علیه آلاف و تحیت و سنا رو خدمت شما عرض تسلیت و تعزیت دارم. امام سجاد علیه السلام در یک روایت بسیار زیبایی فرمودند که مؤمن 5 علامت دارد. اولین علامت مؤمن این است: الورع فی الخلوه، مؤمن در خلوت گناه نمی کند، مراقب خودشه. و صبر فی المصیبه، در مصیبت صبر می کند، وقتی مصیبتی به او می رسد اهل صبر و استقامت است. سوم و لحلم عند الغضب، زمانی که عصبانی می شود حلیم و بردبار است. چهارم، امام سجاد علیه السلام فرمودند و صدق عند الخوف، زمانی که ترس هم دارد یا به ضررش هست باز هم راست می گوید، اهل صداقت است. و پنجمین علامت مؤمن رو امام سجاد علیه السلام این گونه فرمودند: و صدقت و فلق الله، مؤمن زمانی که دستش تنگ هست باز هم صدقه می دهد. امام سجاد علیه السلام از جمله کسانی بودند که پیام عاشورا و پیام حسین علیه السلام و یاران حضرت رو به گوش جهانیان رسوندند، با خطبه هایی که جاری کردند کاخ ویران یزید و یزیدیان رو به هم ریختند. و حضرت از جمله کسانی بودند که جز مبلغین عاشورا و کربلا بودند. سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. دقیقا همین شعر مصداقش امام سجاد علیه السلام هم هست که به برکت وجود امام سجاد علیه السلام ما همکنون از راز و رمز یاران حسین، از راز و رمز خود سید شهدا علیه السلام الان خبر داریم و این گونه برای حضرتش عرض ارادت و عرض ادب داریم. شهادت جانگداز امام سجاد علیه السلام رو خدمت شما عرض تسلیت و تعزیت دارم. امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق اطاعت و بندگی عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در سال روز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام هستیم و در یک چنین روزهایی فرصت مغتنمی برای اینکه سعی بکنیم که اماممون رو بیشتر بشناسیم و سعی بکنیم از کلام اونها بهره‌مند بشیم و سعی بکنیم که با اندیشه های اونها انس الفت بیشتری داشته باشیم. چقدر خوبه که انسان سعی بکنه اون روایت ها و حدیثی که از ائمه معصومین وارد شده در روز شهادتشون حداقل یک نگاهی بکنه و بهش توجه داشته باشه. خب آروم آروم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم که امروز ساعت 13:01 است و با توجه به نزدیک شدن به لحظات آسمانی و ملکوتی میخواییم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام نورانی حضرت حق. چه قرآن بخوانند دیگر خموش، به آیات قرآن فرادار گوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم
ثم لم